ساعت 21 به وقت تهران دوست داشتنی تکرار برنامه ارغنون رو تقدیم شما میکنیم.
رادیو نمایش تقدیم میکنم ارغنون.
به نام خدا. سلام، برنامه ارغنون رو از رادیو نمایش میشنوید. همونطور که دوستان مستحضر هستید، برنامه ارغنون به مباحث تئوری و نظری در زمینه نمایش و تئاتر و همینطور نمایش رادیویی اختصاص داره. در این برنامه هم مثل برنامه‌های گذشته در خدمت یکی از اساتید محترم هستیم که لحظات دیگه خدمتتون معرفیش میکنم. ارغنون رو میشنوید از رادیو نمایش. با بحث شیوه های اجرای نمایش در خدمت هنرمند و استاد محترمی در عرصه هنرهای نمایشی هستیم، جناب آقای دکتر حمید کاکا سلطانی. خیلی خوش آمدید آقای کاکا سلطانی به برنامه ما.
خواهش می‌کنم.
اگر امکان داره یه معرفی کوتاهی قبل از برنامه، معموله که دوستان از خودشون بکنن، بعد نیست، هرچند که ما شما رو به اندازه کافی میشناسیم.
خواهش میکنم. سلام و عرض ادب دارم خدمت شنوندگان عزیز برنامه ارغنون و از اینکه توی این برنامه هستم خیلی خوشحالم. جناب آقای آل محمود، خیلی خوشحالم که در خدمت شما هستم. امیدوارم بتونم که مباحثی که شما مطرح میکنید تا اونجایی که میتونم نظریات خودم رو مطرح بکنم. در خدمت شما هستم. عرض ادبی هم دارم برای همه شنوندگان شما در سراسر کشور.
ممنونم، باعث افتخاره که خدمتون هستیم. آقای کاکا سلطانی، خیلی زیاد میشنویم مثلا شیوه های تئاتری، سبک های تئاتری، مکاتب تئاتری. اگر خیلی کوتاه قبل از اینکه وارد بحث بشیم، یه تفاوتی از اینها، یعنی که ما وقتی ما میگیم شیوه منظورمون چیه و چقدر این شیوه تئاتر یا شیوه اجرایی ارتباطش با مکاتب یا سبک‌های مختلف هست؟
عرضم به حضور شما جناب آقای آل محمود، در هر حال از 2500 سال پیش تا حالا که تئاتر مطرح شده، البته الان ما قصد بیان جنبه‌های تاریخی تئاتر رو نداریم. تو این برنامه سعی میکنیم بیشتر به مباحث فنی‌تر تئاتر بپردازیم. از دوران قرن چهارم پنجم قبل از میلاد تا کنون ما مکتب‌ها و سبک‌های متعددی رو در واقع مطالعه کردیم، در دانشگاه تدریس شده و در کشورهای مختلف در دوره‌های زمانی متفاوتی از طرف کارگردانان و هنرمندان مطرح شده. جناب آقای رضا سید حسینی، خدا رحمتشون کنه، در کتاب‌های مکتب‌های ادبی استاد استاد عزیز ما میگفتش که به جای مکتب یا سبک بهتره که واژه دوره، کلمه دوره رو بذاریم.
بله.
و نظرشون این بودش که مثلا ما میخوایم بگیم مکتب کلاسیک یا مثلا ناترالیسم، دوره زمانی خاصی رو مد نظرشون بود. الان من خدمت شما عرض میکنم، ببینید مکتب‌ها محصول در واقع شرایط سیاسی، اجتماعی، اقتصادی یک زمان و یک دوره تاریخی در یک کشور خاص هستش که نویسندگان تحت تأثیر همه این مسائل اجتماعی دست به نگارش میزنن و از درون این یک محتوایی رو در ادبیاتشون، در نگارششون لحاظ میشه که تقریبا مشابه هستش. و این رو میشه گفت که مثلا این نویسندگان در این دوره از زمان مثلا رئالیست هستن. بله. و رئالیست می نویسن، یک کلاسیک هستش، حالا کلاسیک به شیوه معنای مفهوم کلاسیکش، نه مسئله ملی
تاریخی ملی.
حالا چرا؟ برای این که شما در یونان باستان در واقع، حالا اون منتقدی به نام ارسطو میاد تمام این آثار نویسندگان قرن چهارم و پنجم رو مطالعه میکنه و میبینه که اینها در پنج یا شش یا 7 مورد تشابه دارن. مثلا همه این نویسندگان به تقدیر اعتقاد دارن. ما میبینیم در آثار اشیز، سوفوگ، اوریپید مفهوم تقدیر اونجا بارز و مبرهن هستش. خب ما میبینیم که این نویسندگان همه در اون سالها زندگی میکنن تحت شرایط اعتقادات مثلا مربوط به تقدیر رو که اعتقاد دارن در نوشتنشون هست، یا مثلا بحث دیگه اونها بحث پیشگویی هستش و و و و که میبینیم در حوادث و رویدادهای اون درام در اون دوره لحاظ شده. بنابراین اگر ما حالا به سبک بیایم، حالا سبک استایل و شیوه و در واقع اون ویژگی منحصر به فرد اون شخصه، ما میبینیم حالا در
فردیه فردیه و مکتب دوره زمانی رو دارم.
بنابراین در طول دوره تاریخی در هنر، ادبیات، حالا انواع هنر مثل مجسمه سازی، نمایش، نقاشی، اینا ما میبینیم که هر کدوم از این دوره ها مکتب هایی اومدن و در این مکتب نویسندگان مختلف ضمن داشتن وجوه مشترک تفاوت هایی رو دارن که اون تفاوت ها استیل و سبک فردی اون شخص رو مشخص میکنه.
خب بعد حالا ما میرسیم در واقع به اصل مطلب خودمون، شیوه های اجرایی در تئاتر. من فکر میکنم مفهوم یا اصطلاحی که به کار میبریم به عنوان شیوه های نمایشی خیلی مدرنه، خیلی امروزیه. هرچند به هر حال شیوه ها وجود داشتن یقینا توی تغییری که تئاتر از حتی در دوران باستان در درون خودش تغییر میکنه، از یک نفر تک خوانی میکنه تا هم‌آوازی و بعد شکلایی که تبدیل میشه به تئاتر دوره کلاسیک یا دوره رمانتیکا، یعنی به هر حال اینها هم تغییر سبک بودن و تغییر شیوه های اجرایی بودن. حتی شیوه های اجرایی دوره میاد تا دوره الیزابتیان در واقع میاد تبدیل میشه به یک شیوه ها خیلی تنوع پیدا میکنه، ولی به ما بحث موضوعی ظاهرا بحث مدرن‌تریه. این بخش این که شیوه های اجرایی، اصلا مفهوم شیوه های اجرایی از کجا پیش آمد و چطور طرح شد، اینو می‌خواستیم بدونیم.
ببینید وقتی که متن به شکل نوشتار هست، دست نویس نویسنده هست، یک متن دراماتیکه. حداقل در تئاتر من میخوام، حتی میشه فیلم نامه هم مثلا،
بله کل آثار نمایشی میتونن، ادبیات نمایشی میتونن در این اشتراک داشته باشن.
دراماتیک هست، یعنی نمایش نامه هست. دراماتیک امر ذهنیه، یعنی به شکل فیزیک در نیومده. متون دراماتیک در یونان باستان هم که شما چون اشاره کردین، اونجا فستیوال هایی برگزار می شد، جشنواره های در واقع دیونیزوس بود. خب وقتی این میاد تبدیل به شکل میشه، عینی میشه، یک امر ذهنی عینی میشه، ما معنا و مفهوم تئاتریکال بهش میدیم. وقتی مفهوم تئاتریکال بهش داریم، یعنی به قول شما وارد یک امر اجرایی میشیم، عینی میشیم، بصری میشیم، دیداری میشیم. خب همینجور که در تفاوت سبک و مکتب گفتیم، کارگردان ها هم شیوه های اجرایی متفاوتی اتخاذ کردند که امضای خودشون درشون بود. و بنابراین اگر بخوایم از گذشته دور که یک نفر در یونان هم می نوشت، خودش کارگردانی میکرد، هم مدیریت میکرد، همه کار رو اون یک نفر انجام میداد، و بعدها حتی تا سال 1878 زمانی که سبک‌ها و شیوه های جدید تنوع و کثرت بیشتری پیدا کرد، اونجا ما کارگردانی مطرح میشه. یعنی ما ربع آخر قرن 19 هم چیزی به نام کارگردانی نداشتیم. یک نفر همه کار میکرد، حالا اسمش مدیر صحنه بود و اسمش حالا میشد گفت که خود بازیگر ممکن بود این کار کنه، ممکنه خود نویسنده مسئولیت همه چی رو پیدا بکنه. ولی وقتی دوک ساکس مینینگن میاد برای کارگردانی به معنی میزانسن، چون ما در کارگردانی یک کلمه بخوایم جلوش بذاریم، میزانسن مطرح میشه. میزانسن وقتی به عنوان مفهوم کارگردانی مطرح میشه 1878، میایم از اون موقع دیگه ما میبینیم که کارگردانی مطرح میشه. بعدها کارگردانهای بزرگی میان، نظریه پردازهایی در شیوه کارگردانی اظهار نظر میکنن و وارد در واقع
جدید میشن
قرن 20
چون بحث ما همینه. یعنی در واقع نتیجه که میشه از این بخش بحث گرفت، در واقع وقتی ما صحبت از شیوه های اجرایی میکنیم، در واقع شیوه های کارگردانی مد نظر، و با حضور کارگردان توی تئاتر دنیای از قرن 19 به این طرف، به این دلیل به طرف ما نظریه پردازی در عرصه شیوه های اجرایی میریم. بسیار عالی. اجازه میدید ما یه فرصت کوتاهی بگیریم بریم و برگردیم تا انشالله بتونیم به ادامه برنامه برسیم. برنامه ارغنون رو میشنوید. من جانشاه آل محمود، مجری کارشناس برنامه، افتخار دارم در خدمت آقای دکتر حمید کاکا سلطانی هستم که با هم دیگه مقدماتی از بحث شیوه های نمایشی رو داشتیم. خب دوستان اگر مایل باشید از آقای کاکا سلطانی که خودشون هم تجربه عملی تو بخش کارگردانی دارن و هم تدریس در این زمینه رو در دانشگاه ها و مراکز آموزشی بوده داره، خیلی دوست دارم که با ایشون به بحث شیوای کارگردانی که در واقع شیوای اجرایی رو که ما به اینجا رسیدیم که میشه نتیجه گرفت شیوای کارگردانی هستن، با هم دیگه دنبال بکنیم. شروعش کجاست؟ یعنی در واقع تئوری پردازی یا ایجاد تفاوت‌های اولیه و آشکار شدن تفاوت‌های اولیه در شیوه کارگردانی، فکر می‌کنید میشه از کجا رو فرض گرفت و ما نقطه آغازش؟
حقیقتش وقتی که کارگردانی از طرف گروه دوکساکس مینینگن به معنی زمان سه ماهی تمرین مطرح شد، یعنی با دیگران باید 2 ماه 3 ماه تمرین میکردن، روزی 6-7 ساعت تمرین میکردن، دیگه نقش ها تفکیک میشد بر اساس شخصیت های نمایشی و مسائلی مثل طراحی لباس مطرح شد، طراحی نور مطرح شد و سایر عناصر صحنه مطرح شد. اینها قبلا اینجوری نبود. مثلا شاید قبل از اون میگفتند که هر کس به سلیقه توی خونه هر لباسی داره برداره بیاره، ولی دیگه به تدریج بر اساس جنبه‌های روانشناختی شخصیت همیشه مطرح میشد و قبلا ستاره سازی بود، یعنی که بازیگر میرفت شاید 6 سال در یک نقشای خاصی بازی میکرد و شاید اینجوری به نظر نمیرسید که هر کسی بیاد راحت نقش دیگری رو بگیره. مثلا میگفتن نقش هملت فقط مال این آدمه یا اوتلو رو این بازی میکنه. بعدها وقتی که از طرف دوکساکس مینینگن اینها مطرح شد، به تدریج رفتن به سمت سوی این که نمایش ها میتونه چارچوب داشته باشه، میتونه به شکل حرفه‌ای مطرح بشه. بعد از اون ما شاهد تحولات بزرگی بر اساس تغییرات اجتماعی و سیاسی کشورها شدیم. خب فردی به نام کنستانتین استانیسلافسکی رو در روسیه که مدرسه هنری بازیگری رو با همکارایش به نام واختانگوف و تایروف یا دانچنکو و میخائیل چخوف حالا از گروهش بودن انجام شد و اینا یواش یواش کارهای آنتوان چخوف رو اجرا کردن در روسیه و ما میبینیم که ویژگی های رئالیستی، یعنی رئالیسم به عنوان یک مکتب جدید مطرح میشه و ساختار رئالیست روی صحنه شکل میگیره. اما به تدریج ما میبینیم که به طور کلی اگر بخوام تقسیم بکنیم این مکتب ها رو به طور کلی به 2 نوع تقسیم میکنیم، رئالیست و غیر رئالیست. یعنی بقیه شیوه ها مثل اکسپرسیونیست، سمبولیست، رومانتیک و همه اینها توی غیر رئالیست میگنجه و خود رئالیست هم ویژگیایی داره که ما میتونیم در موردش صحبت بکنیم، بیشتر جنبه روانشناختی مد نظره. خب ما اگه بخوایم در مورد مکتب ها و شیوه های اجرایی صحبت کنیم، نمیتونیم واقعا غافل بشیم از تحولات اجتماعی و تحولاتی که در دنیا به وجود میاد. ما آقای آل محمود بعد از جنگ چه از نظر روانی، چه از نظر اجتماعی، چه از نظر اقتصادی تأثیرات بسیاری بر مردم اروپا گذاشت و اروپا از نظر اقتصادی دچار افت‌های بسیار زیادی میشه. به عنوان مثال جنگ جهانی دوم عده بسیار زیادی معلول میشن و یا کشته میشن، کارخونه‌های بسیاری خراب میشه، بیکاری، زنانی که بی سرپرست میشن و حکومت‌هایی که در سراسر دنیا، حکومت‌هایی که به شکل مثل هیتلر، موسولینی، استالین مسلط میشن، این تأثیر میذاره روی روابط انسان ها، ترس، استراب، زندان ها، شکنجه ها و همه این ها باعث میشه که یک اتفاقی بیفته. من میخوام این رو توی مقدمه ضروری بود بگم که مثلا به عنوان مثال چه در شیوه اجرا، چه در شیوه محتوای متن، یک مکتبی به وجود میاد، یک شیوه به وجود میاد به نام ابسوردیسم یا آوانگارد. نویسندگانی مثل ژان ژنه، آدام آدامو، ساموئل بکت، هارولد پینتر، ادوارد آلبی، اینها همونی که در مقدمه عرض کردم در این دور زمان در این شرایط میان با هم دیگه یک دست به قلم میزنن و وجه اشتراک همه این نوشتارها چیزی به وجود میاد توش به نام ترس و دلهوره و سکوت و یک فلسفی به نام معناباختگی که البته بیرون بهش میگن پوچی، که اصلا پوچی نیست بلکه معناباختگیه. یعنی انسان ها دیگه بعد از اینکه میبینن توی خانواده هاشون آدم های از بین رفته، این یأس و سرخوردگی به وجود میاد، دیگه اون عشق و محبت و روابط انسانی، همه چی، حتی تکنولوژی که در اختیارشون هست، معنای واقعی خودش از دست داده. بنابراین ما میبینیم توی این آثار هر چقدر نگاه میکنیم میبینیم که این یأس و سرخوردگی توی شخصیت های این آثار هست. و حالا من میخواستم اینو بگم، بکت رو در زمان خودش، ساموئل بکت رو کسی نمیشناسه، ارتباط با آثارش برقرار نمی کنه، مخصوصا در کشور ما هم چندین سال بودش که حتی این در واقع ارتباط برقرار نمی شد. می خواهم فقط اینجا رو قطع می کنم که صحبتش رو بوش بکنم. این که ما می بینیم یه مثال زدم با عنوان یک مکتب رایج غیر رئالیست دارای محتوا، یعنی یک متن دراماتیک ابسوردیست با ویژگی‌هایی مثل ترس، سکوت، که همه اینها البته تعریف داره. اگه شما حالا فرصتش باشه من میگم که اینا معناهاش چیه و روی صحنه چگونه بازیگر با این امر ذهنی دراماتیک رو میخواد کارگردان و بازیگر فیزیکالش کنه، تئاتریکالش کنه. و حالا این که چرا بعضی از اجراها نمیتونن ارتباط برقرار کنن و مخاطبشون ممکنه راضی نباشن، آیا بحث مخاطب شناسی باید اتفاق بیفته؟ آیا اینجا مخاطب مقصره یا نه عدم درک درست گروه اجرایی از اون مفهوم تم و درون مایه مد هست یا خیر این فقط مختص به شرایط زمانی دوره بکت یونسکو بوده؟ در حال من فقط اینو میخواستم بگم که بله این مکتب و یا مکتب‌هایی که مربوط ما از اون به عنوان دوره یاد می‌کنیم ضرورت اجتماعی و ضرورت تاریخی و ضرورت زمانی ایجاب می‌کرده.
من استنباط من این بود که شیوه وقتی ما به عنوان این شیوه‌های اجرایی فکر می‌کنیم یه مقداری از دایره این تأثیرهای مستقیم زمان فاصله می‌گیره. یعنی اینکه ما اگر می‌گیم شیوه مثلا ابزورد رو به کار ببریم برای در زمانی که معنای یا معنا باختگی به شیوهی که ابزورد مد نظرش حاکم نیست، پس شاید اون نمایش دیگه بیهوده باشه. یا خب در این صورت مثلا ما در آثار کلاسیک هم باید همین فکر بکنیم، یعنی اونو وابسته به دوران خاص بدونیم. آیا اینو آیا توی دوره معاصر به این دلیل که بین معنا و شیوه پیوند نزدیکتر شده اتفاق افتاده، یا اینکه نه ویژگیه شیوه پردازی در واقع اینه؟
ببینید سوال شما سوال خیلی خوبی هستش آقای آل محمود، به دلیل اینکه من میتونم اینجوری دریافت کنم که آیا هر شیوه دراماتیک با ویژگی‌های خودش در دور زمانی دیگر در یک جغرافیای دیگر قابل اجرا هست و میتواند ارتباط برقرار کند یا خیر؟ من فکر میکنم که این سوال اغلب توی محافل نقد ادبی مطرح میشه، توی در واقع دوستانی که در جلسات پژوهشی و تحلیلی صحبت میکنن. ببینید ما باید ما به ازای اجتماعی اون رو پیدا بکنیم. ما اگر یک شیوه به نام اکسپرسیونیست یا سمبولیست یا در واقع رمانتیک و به ویژه الان من بعدها وارد بعد از 1960 وارد یک شیوه جدید هپینینگ و پست مدرن خواهم شد، اونا وارد میشن، ولی اینجا خدمت شما عرض کنم، ببینید ما باید ما به ازا پیدا کنیم. اگر در آلمان و یا ایتالیای آن زمان این شیوه در روی صحنه اجرا میشد، اون انسان آسیب دیده بعد از جنگ ارتباط برقرار میکرد، اینکه دو نفر ولادیمیر و استراگون در نمایشنامه در انتظار گودوی بکت میگه که حرف نمیزنن برای اینکه میترسن و وقتی حرف هم میزنن میترسن، یعنی دو نفر. و اگر برن در قرم آباد لرستان ما این اتفاق بیفته میگه اینا چیکار دارن میکنن. بله. خب اونجا مردمش میدونه که شخصیت روی صحنه بازیگری که داره اون شخصیت بازی میکنه برای این حرف نمیزنه، برای اینکه جامعه فاشیستی حاکم دیکتاتور پلیسی هیتلریه اون زمان این دوتا اگه حرف بزنه، یک حرف اشتباه بزنه ممکنه تو شکنجهگاه شکنجه بشه، برای اینکه آزادی نیست. و اون نمایشنامه ارتباطه رو برقرار میکنه. حالا اگر ما بخوام این نمایشو که ما این مسئله ممکنه نداشته باشه، خود حمزاد پنداری به وجود میاد. اتفاقا حمزاد پنداری به معنی کاتارسیس فقط در نمایشهای سینوسی و الی معلولی ارسطویی دوره یونان نیست یا رئالیست نیست. این حمزاد پنداری میتونه در
ویژگی هنر در واقع
با یه دونه شی میتونه آدم حمزاد پنداری داشته باشه. مثلا یه بادبادکی که تو هوا پرداره یه بچه اینو به پرواز در میاره، باد به عنوان آنتاگونیست و این بادبادک به عنوان پروتاگونیست با هم دیگه درگیر میشن. شما این بادبادک رو نماد معصومیت این بچه میبینی و دوست داری شکست نخوره یا خراب نشه یا مشاهده نشه. اونجا داری با اون بادبادک حمزاد پنداری میکنی، گاهی گداری خودت هم مچاله میشی با مچاله شدن اون، یعنی خودت رو جایگزینی میکنی. بعدن که این بادبادک نجات پیدا کرد و سالم اومد پایین، دست این کودک با دستان ظریف و نحیف و چهره زیبای کودک قرار میگیره، تو یه نفس راحت میکشی و اونجا در واقع تسکیه روح و روان پیدا میکنی. ما در کارهای ابسورد این کاتارسیس وجود داره، منطقه به معنی در واقع مدرن و شرایط کنونی حال خودش. حالا من برمیگردم دوباره اون داستان رو خدمت شما خیلی تمومش کنم. ببینید در ابسورد هم ما باید مابعضا پیدا کنیم. اگر این دوتا با هم دیگه مثلا سیری از کلام جاری میشه بین این دو نفر ولی ارتباط برقرار نمیشه، این برای اینکه خودش رو داره یه سره میگه، اونم خودش رو میگه، اینا هیچ درد دل تعامل و تصادمی وجود نداره. ما امروز اگه بخوایم به عنوان کارگردان این شیوه رو متوجه نشیم، اجرا نکنیم، بله که مخاطب ما نمیره بلیت نمیخره، نگاه نمیکنه، و یا اینکه به دوستاش هم میگه نگاه نکن، این تصور قبلی منفی برای مخاطب به وجود میاد و دهن به دهن میشه و در نهایت هیچ کی اون تئاتر رو نمیبینه، چون که اون گروه اجرا متوجه اون مفهوم و اون جنبه ذهنی و دراماتیک نشده. به همین دلیل آقای محمود، ما اگر بتونیم یک نمایشنامه با شیوه ابسورد تا زمانی که به روزش نکنیم، آداپتاسیون مفهومی، آداپتاسیون اجتماعی، آداپتاسیون روانی و با شناخت به مخاطب و درون خودمون نداشته باشیم، هر چند تکنیک ابسورد رو بدونیم، ابسورد شناس باشیم، در تئاتر شهر یا خانه اون
هم برای توی تئاتر مدرن آقای دکتر شاید شاخه ها و زیر شاخه های زیادش به این دلیله که شاید بحث معناشناختی ماجرا رو اگر کنار بذاریم، در برخورد هنرمند با بحث بدن، برخوردش با اشیا، برخوردش حتی با نور، با موسیقی خیلی تعیین کننده بوده توی سبک‌ها، که بخصوص بعد از در دوران مدرن و بعد از آنچه به عنوان مدرنیسم یا جلوه های مدرنیسم مثل دادایسم یا اکسپرسیونیسم یا ابزورد که تو دورای قبل از این شکل‌گیری دورای تجربی تر معاصر ما، تا اون موقع هم این مسائل مطرح بود. یعنی یه بخشی شاید مثلا تو دوره اکسپرسیونیسم نور و یا جایگاه بصری اشیا توی صحنه میاد به همون اندازه اهمیت پیدا میکنه که یه مفهوم در واقع آزادی خواهانه دوران خودش هم میتونه اهمیت داشته باشه. یعنی به همون اندازه نور و اکسسوار صحنه و شکل چیدمان اینها در درون صحنه میتونه تاثیر. منظور من اینه که آیا میشه این ارتباط رو هم درش دید که هر دوره جز این که با مفهوم گرایی زمان خودش و معنا شناختی زمان خودش ارتباط داره، همزمان با تعریف و تعبیرش از بقیه چیزا، حتی خب حالا بحث بدن شاید یقینا بعد که برسی میبینیم که حتی یه بحث فلسفیه دیگه، یعنی به هر حال اینم یه نگاه مفهوم گرایان است، ولی مسامحتا اینجوری ببینیم که جدا کنیم چقدر توی برخورد فرد به عنوان کارگردان و فرد به عنوان مخاطب تأثیر میذاره این نوع برداشتمون از این نور و شیء و فیزیک در واقع.
بله، ممنون هستم که مسیر رو به سمتی هدایت میکنید که یک نتیجه در واقع منسجم تری بگیریم. آقای آل محمود، اشاره شما درست بود. ما اگر برتولد برشت رو به عنوان یک نویسنده و کارگردان بشناسیم و قبل از اون ماکس راینهارت و پیسکاتور رو ببینید، اینها شخصیت های بسیار بزرگی بودن که تحولات تقریبا جدید و مدرن تری نسبت به نگاه سنتی نمایش سنتی دارن.
بله.
اینها اومدن گفتند که اصلا ما تئاتر رو چرا باید اجرا بکنیم و شخصیت یک بازآفرینی زندگی معمولی رو شخصیت به عنوان تماشاگر روبروی خودش ببینه و با اون در واقع همزادپنداری کنه، اشک بریزه و زندگی خودش یه بار دیگه ببینه و کاری نکنه. ببینید ما اینجا تماشاگر مسئله بسیار مهمی که شما غیر مستقیم اشاره کردید و ممنونم هستم از شما. ببینید آقای آل محمود، تئاتر یک پدیده فرهنگیه که در اون گروهی به عنوان اجراگر از طریق عناصر مختلف نور و گریم و لباس و اینا پیامی، یه اسمسی میدن برای تماشاگر و یه کانال ارتباطی اینجا این وسط وجود داره، اونم در هنر تئاتر تئاتره. خب اینجا حالا هدفش چی؟ هر کدوم از این شیوهای اجرایی که شما فرمودین، کارگردانهای مختلف به یک هدفی نگاه میکنن، یکی به هدف تفریحی و سرگرمی میاندیشه که نمایشه کمدی، یکی به تفکر تعالی و رشد فکری میاندیشه که ممکنه مثل برتولد برشت و ماکس راینهارت و
به نوعی جنبه‌های تبلیغی آموزشی،
یکی آموزشی، یکی تبلیغی، یکی اجیتاسی پروپاگاند و یا تهیجی که در تئاتر خیابانی ما میبینیم. اورینوف در روسیه با 10,000 تا بازیگر که از سربازا کمک میکنه 100,000 تا تماشاگر رو به دنبال خودش در خیابان میکشونه و شاید ممکنه به نیاز منجر به مسائل حالا سیاسی اجتماعی هم بشه. حالا من کاری به اون ندارم، اما در مورد برشت، برتولد برشت نگاهش فرق میکرد. میگه تماشاگر من مثل تئاتر رئالیست یا الی معلولی ارسطویی نمیخوام اونجا واسه اشک بریزه. برای چی ما همش فکر میکنیم همزاد پنداری کنه یا ملودرام نگاه کنه یا زندگی خودش یه بار بعد میره خونه فراموش میکنه، اگه یه هفته دیگه بهش بگی چی دیدی میگه من یادم نیست. برشت اومد یک بار این اتفاق رو در صحنه اجرا کرد، من حالا شکل اجرایی هم خدمت شما توضیح میدم. برشت اومد گفتش که تماشاگر من باید فعال باشه نه منفعل، تماشاگر من باید تحرک داشته باشه، پرسش بکنه چرا این اتفاق افتاد، چرا این اتفاق داره میفته. به همین دلیل برای اینکه یک سر این عدم تسلسل به وجود بیاره و قیچی کنه این حس تماشاگر تا اومد اشک بریزه، یه تلنگری به تماشاگر میزنه، میگه آهای نخواب، چرت نزن، گریه نکن، ببین اینجا برای اون شخصیت و اون قهرمان در نمایشنامه‌های آدم آدم‌ها هست. گالیله در نمایشنامه آن که گفت آری، آن که گفت نه، ننه دلاور، یا در ننه دلاور شما ببینید جنگ اتفاق افتاده، سه تا بچه‌ش توی جنگ دارن می‌جنگن، از این ور ننه دلاور با یه گاری داره پفک و مواد غذایی و چیپس رو نمیدونم نوشابه داره میفروشه. خب برشت این نمایش نامه رو هم نوشته هم کارگردانی کرده، ولی به تماشاگر داره در جای جای نمایش نامه کات میده، فاصله گذاری، شیوه اپیک، شیوه روایی، شیوه
حماسی.
بله حماسی. در شکل اجرایی ببینید به کجا میاندیشه برشت، برشت به اینجا میاندیشه چرا این ننه دلاور باید دعا کنه که جنگ ادامه پیدا کنه، برای اینکه اگه ادامه پیدا کنه وسایلش رو نمیتونه بفروشه، نفس را خودخواهی و اینکه زندگی فردی و شخصی خودش باید. هر شخصی میخواد زندگی خودشو بکنه، اما با یک دست دعا میکنه پس خدایا جنگ ادامه پیدا کنه، اما با دست دیگه میگه خدایا جنگ تموم بشه. این تناقض، این در واقع پارادوکسی که در درون ذهنیت این شخص وجود داره، ما یک نوع در واقع تفکر دنبالشه که اینکه همه ی آدمیان جهان، جنگ چیز خوبی نیست، جنگ نابود میکنه. پس این یک شیوه برشت خواستیم که شما فرمودی شیوه اجرا، ما هم در محتوا.
بله من به یه نتیجه هم رسیدم، حالا خب از مقدمات شما به اینجا به این که همین تأثیر شاید دوران و اون چیزی که شاید حالا تو دوره هگلی شاید عنوان روح زمانه برش حاکم میکردن، اون اینجا هم صادقه. یعنی برشت و پیسکاتور در دوره‌ای رشد میکنن که دوره‌ای در تمام دنیا وجهه نگاه یا ایدئولوژی غالب ایدئولوژی انقلابه، انقلاب کردن و انقلاب‌های بزرگ دنیا هم معاصر همونجاست و تغییر و تحولات اجتماعی و اقتصادی و سیاسی در واقع اینجا هم کاملا همونجوری، چون خیلی تأثیر این محیط و این ایده محیطی بر شیوه اجرا، یعنی شیوه اجرای آموزشی و تبلیغی که فاصله گذاری برشت ایجاد میکنه، هم این تو دوره‌های بعد از اون این ایرادو بهش میگیرن که آقا شما به عنوان یک بازیگر به جای اینکه هنرمندی باشه که یک موقعیت بشری رو ارائه بده، گاهی اوقات خودشو در جایگاه معلم یا قاضی میشه.
دقیقاً. ببینید در شیوه اجرا هم هیچ ترسی نداره برشت بگه که به تماشاگر بگه شما دارید تئاتر میبینید. زندگی نیست، یه تئاتر داری میبینید. به همین دلیل منبع نوری رو تماشاگر میبینه، حتی میتونه گریم روی صحنه انجام بشه، وسایل جلوی چشم تماشاگر جابجا میکنن، گاهی گداری کات یا قطع میکنن، بازیگران میگن که من مثلا حمید کاکا سلطانی هستم دارم اون نقش رو بازی میکنم.
بنابراین هم از این تاثیر خود زمانه است، یعنی به هر حال نگاه دوران یا زمانه انقلاب طبعا شیوه هم به اونجا، یعنی اون چیزی که ما باید یاد بگیریم، ما وقتی که زمان انقلابه باید